منازل با صدای پدران و پدر بزرگا دست در دست فرزندان و نوه ها و نتیجه ها دختر خانم و آقا پسر ها بانگ و ندای صدای الله و اکبر برای سربلندی ایران و ایرانی. آقا مسیرهای 12 گانه پایتخت جمهوری اسلامی ایران تهران رو امروز من از ساعت اولی 13 تا الان 3-4 مرتبه گفتم، رفقای من در رسانه ملی همه و همه تکرار کردن. از کدوم مسیر؟ از مسیر شماره 1 که مسجد امام حسین علیه السلام در پناه امام حسین باشید قراره که بیاین در میدان آزادی تا مسیر شماره 12 که مسجد نظام مافی بلوار آیت الله کاشانیه. از شرق تا غرب و شمال و جنوب قراره به میدان آزادی برسیم. استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، بانگ و ندای صدای الله اکبر امشب رو در رأس ساعت 21 فراموش نکنیم. فردا راهپیمایی 22 بهمن رو فراموش نکنیم. از همه مهمتر 11 اسفند پیچ تاریخی بزرگ یعنی انتخابات رو فراموش نکنیم. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه، 30,000-10,035 پیامک ارسال کنید. کدوم مسیر قراره در راهپیمایی با چه عزیزی قراره شرکت کنید؟ اینجا ایران سربلند. بیایم اینجا رو پیامک ها. رضا دوستی برام پیامک فرستاده از خراسان رضوی مشهد. درود بر 8th دردانه زهرا امام رضا علیه السلام. در پناه امام رضا باشند همه مردم و ملت شریف ایران. ان شاء الله با پرچم ایران میایم برای ایران سربلند و پر افتخار فرزندان ایران به ویژه در خراسان رضوی. آقای حمید رضا دوستی درود بر شما. اما بریم ببینیم چقدر ماشاءالله پیامک داشتیم. آقا حمید رضا مقصودی از البرز برامون پیامک فرستادن. آقا به برکت خون شهدا همه با هم میایم. آقا اینجا دست جمعی با خانواده میایم. اصفهان آقای عبدالصمد باقری برامون پیامک فرستادن. از یزد و عراق هم پیامک داریم. چه ماشاءالله، من این پیامک ها رو میخوام مرور کنم. سلام علیکم به کوری شش منافقا و مزورا، همه میایم با هم دیگه. از یزد برامون پیامک ارسال کردن ماشاءالله. از تبریز هم پیامک داریم، از شمال گلستان و گرگان و داریم، از مازندران داریم، از همه جا ماشاءالله پیامک داریم. اما رفقای عزیزم در پخش اشاره میکنن که یک برنامه زنده، ویژه برنامه زنده که همکاران عزیزم اونم تشریف آوردن، هم گوینده محترم هم تهیه کننده محترم، همه همه خدا قوت میگم. ما حدود 1 ساعتی با عزیزان خواهیم بود، یه رفت و برگشت به شرط حیات و سلامت. من همراه شما هستم تا امشب حوالی ساعت 0 عاشقی 24 که بامداد یوم الله و 22 بهمن میشه. آقا ایفم میاد بگم بریم، قول میدم که زود بگم. امشب رأس ساعت 21 ندا و بانگ صدای الله اکبر رو فراموش نکنید.
درود به همه شما هموطنان عزیزمون. اینجا رادیو گفتگوست. از شما هموطنان شنوندگان بزرگوار دعوت میکنیم در ادامه برنامه های رادیو گفتگو شنونده برنامه زنده عصر انقلاب باشید.
عرض میکنم بر همه ما واجب است که این نهضت را ادامه بدیم.
خامنه‌ای تویی؟ گفتم بله. گفت من منوچهری. In Tehran, 200,000 civilians who had done the
genocide. اون تظاهرات و تظاهر در فراسر شهر تهران ادامه یافته و مردم را
عصر انقلاب.
به نام خداوند بخشنده مهربان، حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو سلام و وقت بخیر عرض میکنم. خیلی خوش آمدید به عصر انقلاب. امروز من مرضیه حاجی پور هستم، به اتفاق میهمانان برنامه قرار هستش که تبیین نقش انقلاب اسلامی در اتحاد ملی و اقتدار بخشی به ایران در منطقه و نظام بین الملل رو به بحث و گفتگو بنشینیم. قرار هستش با دو میهمان حضوری که میزبانشون هستیم در استدیوی برنامه این موضوع رو بررسی بکنیم، جناب آقای دکتر حمید رضا اعتمادی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی و همچنین جناب آقای دکتر احد نوری عصر استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین الملل با ما هستند و ما این بحث رو انجام خواهیم داد. اما پیش از اون خواهش میکنم که بخشی رو که همکارانم تهیه کردن به اتفاق بشنویم.
رخداد انقلاب اسلامی نه تنها موجب استقلال، آزادی و تحقق حکومتی مردم سالارانه در ایران شد، بلکه موجب افزایش اتحاد ملی و عمق راهبردی ایران در منطقه و جهان شده است. ایجاد هویت مشترک بر پایه اسلام شیعی، تقویت مشارکت سیاسی مردم و مردم محوری شدن حکمرانی، عمق بخشی به عدالت اجتماعی، استکبار ستیزی و مقاومت در برابر دشمنان از مهمترین مؤلفه‌های ایجاد اتحاد ملی است. از طرف دیگر اما ظهور ایران به عنوان یک قدرت منطقه‌ای، پرچم‌داری مبارزه برای نابودی صهیونیسم در جهان اسلام، استقلال سیاسی، قدرت دفاعی، نفوذ علمی و فرهنگی و ارائه الگوی حکمرانی اسلامی به ملل مسلمان باعث افزایش نفوذ و اقتدار منطقه‌ای و بین المللی ایران اسلامی شده است. ایران انقلابی و امروز با مجموعه جریان مقاومت و پیرامونی خود نه تنها توازن قدرت منطقه‌ای را به نفع خود سایش داده است، بلکه در سطحی کلان اقتدار آمریکا را تنزل داده و نقش مهمی در شکل دادن به نظم در حال گذار بین الملل ایفا می نماید. در ادامه با بررسی این شرایط به این پرسش پاسخ داده می شود که انقلاب اسلامی چگونه در سطح داخل موجب افزایش اتحاد ملی و در سطح منطقه‌ای و جهانی موجبات تقویت اقتدار ملی را فراهم نموده است.
شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، خیلی خوش آمدید به عصر انقلاب امروز یوم الله 22 بهمن ماه. برای یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند مبارک باشه انشاءالله. میریم به سراغ بحث امروزمون و میهمانان ارجمندی که افتخار میزبانی اونها رو در استدیو داریم. جناب آقای دکتر حمید رضا اعتمادی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی، سلام برشون.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض ادب و سلام دارم. اعیاد رجبیه رو به ملت شریف ایران تبریک میگم، همچنین سال روز انقلاب اسلامی، پیروزی انقلاب اسلامی که به 45 ساله رسیدیم. امیدوارم بر این ملت و بر شیعیان عزیز جهان اسلام و ویژه ملت‌های اسلامی در دنیا مبارک باشه، چرا اینکه انقلاب اسلامی تشعشعات فکری و آرمانهاش در سراسر جهان در نوید.
خیلی خوش آمدید آقای دکتر اعتمادی. آقای دکتر احد نوری عصر استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین الملل هم دیگر میهمان ارجمندی هستند که افتخار میزبانیشون رو داریم. آقای دکتر نوری وقت شما بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
وقت بخیر، به نام خدا. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. تبریک میگم ایام رو، انشالله که ساعت خوبی رو پیش رو داشته باشید. در خدمت شما هستم.
سلامت باشید، خیلی متشکرم از تشریف فرماییتون. اگر اجازه بفرمایید بحث رو با جناب آقای دکتر اعتمادی آغاز بکنیم. آقای دکتر، من میخوام که بحث رو از پیش از انقلاب اسلامی آغاز بکنم و عواملی که باعث ایجاد تفرقه و واگرایی ملی شد پیش از انقلاب که سبب ساز یک انقلابی به نام انقلاب اسلامی ایران شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. چون چوب صحبت بر اساس اقتدار ملی و نقش انقلاب اسلامی و اندیشه های انقلاب اسلامی در عرصه داخلی و در عرصه ملی و منطقی و فرامنطقی تأثیرات به سزایی تو 45 سال گذشته. ابتدا من بحث اقتدار رو میکنم، بعد اگر اجازه بدید چند دقیقه هم به سوال شما جواب بدم. ببینید، در ادبیات نظریه های روابط بین الملل حوزه اقتدار سه رویکرد رو طراحی کردن. یه رویکرد قدرت و اقتدار رو بر اساس کنترل منابع تعریف میکنن. از این منظر قدرت و اقتدار جامعه یا کشوری زیاده که بتونه از این منابع در اون سرزمینیش به بهترین نحو استفاده کنه. راه یافته دیگر توان و کنترل بازیگران بین‌المللیه. هر چقدر بتونن یک دولت ملت بر اساس بازیگریش در عرصه نظام ملل نقش آفرینی کنه و در واقع کنترل کنه ساختار رفتارها و کنشگران عرصه سیاست بین‌الملل رو، این کشور در عرصه اقتدار ملی و فراملی دارای قدرت. راه یافته سوم در واقع توانایی ایجاد نتایج مطلوبه مورد نظر در نظام بین‌الملل است. یعنی این که یک کشور بتونه با توجه به قدرت داخلی و ساختار تأثیرگذاریش در نظام بین‌الملل بتونه به اون نتایج مطلوب خودش که میخواد برسه.
بله.
خوشبختانه انقلاب اسلامی با توجه به سوالی هم که کردید تونسته بخش عمده‌ای از این سه رهیاف رو در چارچوب رفتار و کنش‌های درون سرزمینی و برون سرزمینیش عمل کنه. بنابراین الگویی که برای قدرت و اقتدار می‌خوایم تعریف کنیم و بدونیم که این دارای چه عناصر و مؤلفه‌هایی هستند، این دو نوع داره. یکیش عناصر سخت، دوم عناصر نرم. عناصر سخت رو من مطرح می‌کنم. قدرت و قابلیت‌های نظامی و تسلیحاتی ماست. توان و توسعه اقتصادی، صنعتی و تکنولوژیکی ماست. وضعیت جغرافیایی شامل وسعت سرزمینی و غیره، منابع طبیعی، جمعیت و کیفیت نیروی انسانی درون سرزمینی یک جمعیت. عناصر قدرت نرم هم دیگر هممون اطلاع داریم، خصوصیات فرهنگ ملی، روحیه ملی، گروهی و حزبی، ایدئولوژی، ارزش‌های معنوی، کیفیت و کارآمدی ارزش‌های معنوی یک جامعه و رفتار و در نظام سیاسی، قدرت رهبری و مدیریت، کیفیت و کارآمدی دیپلماسی و ساختارهای نرمی که جزء مؤلفه‌های قدرت نرم یک کشور میشه در حوزه نفوذ اندیشه. با توجه به این چند دقیقه که عرض کردم، اقتدار و قدرت یک کشور در این چارچوب تعریف میشه. حالا با توجه به این سوالی رو که شما فرمودید، میخواییم تو چارچوب اقتدار ملی ببینیم چقدر تونستیم ساختار خودمون رو تعریف کنیم. سوال کردید چه تأثیری گذاشت. ببینید، اون چه قبل پیروزی انقلاب اسلامی رخ داد از سال 41 تا 56، در واقع احزاب و جریان‌های خیلی زیادی در تونستن در این مبارزات خودشون رو جا بدن. احزاب گروه چپ، احزاب گروه راست، لیبرال ها و مارکسیسم ها در انواع مختلفشون در واقع به نوعی فعالیت هایی رو کردن. نکته اساسی تفاوت و تمایز اندیشه حضرت امام در پیروزی انقلاب اسلامی و در اندیشه انقلاب اسلامی از زمان نهضت، یعنی سال 41 تا 56-57، بر اساس مر رفتار اسلام نابوده.
بله.
لذا رابطه بین اندیشه ها و آرمان خودشون با حضور مردم در قالب اندیشه های الهی و ملی تعریف کرد. اون چه که جریان هایی که منجر به تفرقه و واگرایی کردن به دلیل نوع اندیشهی که داشتن، یا به سمت چپ تمایل داشتن مارکسیست ها یا به سمت راست تمایل داشتن، در واقع مردم رو در دال وجود مبارزاتی خودشون نمیپذیرفتن. تنها پیروزی براشون مهم بود و بعد از پیروزی حالا یا در دامن سوسیالیست ها میرفتن یا در دامن لیبرالیسم. بنابراین این جریان ها 4-5 تغییر رو نتونستن در رفتار سیاسیشون به عنوان این که بتونن واگرایی رو از خودشون دور کنن، یعنی بتونن با مردم عجین بشن. اولین نکته تغییر ریل بسیج انقلابی مردم در آغاز دهه 40 بود. سکوت و سنگ اندازی در مسیر بسیج توده‌ای انقلاب اسلامی و نهضت اسلامی در آغاز دهه 40 تا سال 56-57 بود. در تغییر ریل بسیج انقلابی مردم در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی و پس از آن در آستانه خود پیروزی انقلاب اسلامی، یعنی شما وقتی سال 55-56 هم حرکت کردن، باز این جریان های چپ و راست در واقع نمیخواستن باور بر این داشته باشن که ایده‌ها و اندیشه های وارداتی نمیتواند کشور رو به استقلال تامه برسونن. تلاش برای تحریف بسیج انقلابی مردم پس از پیروزی انقلاب اسلامی، چرا که این جریان ها خیلی تونستن تلاش بکنن یه واگرایی ایجاد کنن، یه انشقاق ایجاد کنن بین مردم و افکارهایی که در واقع نشأ گرفته از اندیشه های انقلاب اسلامی بود. نمونش اون بحث شورای عالی قضایی وقتی که بحث لایه قصاص رو داد، یک جریان ملی کشور، یعنی جریانی که های بازرگان اینا به اصطلاح که روی کرده لیبرالی داشتم، این لایه رو مغایره با حقوق بشر در ساختار نظام مادیگرایی به اصطلاح دنیا می دونستن، در حالی که ما تو آیات قرآن داریم من قتل نفسن به غیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، هر که یک نفر رو کش مثل این که جمعیت دنیا رو کشته. به تعبیر امام صادق، در واقع انحراف یک فرد، قتل نفس یک فرد دست انسان ها نیست، دست خداست، حیات بشری دست خداست. لذا اعلام بسیج عمومی کردند که امام در روز 25 خرداد سال 60 بسیج عمومی کردند که امام در روز همون روز صبح همون روز یه صحبت و سخنرانی کردند و علنا اونهایی که لایه قصاص رو در واقع میخواستن نپذیرن و سب کرد و اینها رو مرتد دونست و علنا از بازرگان خواستن که موضع خود رو رسما اعلام کنن.
خیلی متشکرم آقای دکتر اعتمادی. آقای دکتر نوری، من میخوام که جانبالی از ایجاد اتحاد ملی و اقتدار بخش به جمهوری اسلامی بفرمایید. خب یک نیازمند یک مؤلفه هایی هستش گفتمان انقلاب اسلامی برای رسیدن و نیل به این موضوع، این مؤلفه ها رو جانبالی اشاره بفرمایید.
خب مجدد عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. اگه اجازه بدید من یه اشاره‌ای به سوال قبلم داشته باشم که دکتر اعتمادی پرسن، چون پیوند دارن با هم دیگه. ما اگه بخوایم مؤلفه های گفتمانی جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد اتحاد ملی رو بشماریم، باید یه دقتی بر وضعیت قبل از انقلاب اسلامی داشته باشیم. یعنی من هر مؤلفه‌ای که مطرح میکنم ما به ازای اون رو در قبل از انقلاب اسلامی هم بهش اشاره میکنم که چی بودیم و به کجا رسیدیم.
خیلی همان.
یکی از مهمترین مؤلفه های تأثیرگذار بر اتحاد ملی در یک کشور، ذات گفتمانی حاکم بر اون حکومت. ما قبل از انقلاب اسلامی تمام ادوار حکومت های قبل از انقلاب اسلامی حکومت های قبیلگی و قومی ایلی یا خانوادگی بودن، از پهلوی تا بعدش، قبلش قاجار، قبلش زندیه یا افشاری و غیره و ذالک، حکومت هایی بودند که قومی، قبیلگی، ایلی یا خانوادگی بود، در حالی که گفتمان جمهوری اسلامی ایران یک حکومت فراقومی، فرا همه تمام قومیت ها، مذاهب و غیره و ذالک رو در بر می گرفت. اگر اون حکومت های قومی و قبیلگی موجب تفرقه می شد، موجب تنش می شد، موجب تضاد می شد، حکومت جمهوری اسلامی ایران و گفتمانی که از دل این حکومت بیرون میاد کاملا فراتر از تمام خرده گفتمان هایی است که اتحاد ملی رو به هم می زن. این یه نکته است. نکته دوم اینه که جمهوری اسلامی ایران، یعنی مفهوم جمهوریت و اسلامیت، باعث شد که دو انگاره ظاهرا مجزای قبل از انقلاب اسلامی که تصور میشد نمیتونن با هم پیوند داده بشن، مثل جمهوریت و اسلامیت، رو به هم پیوند زد. یعنی اتحاد بین نگاه دموکراتیک و نگاه اسلامی که تصور میشد از هر دو جریان که این قابلیت، این همانی و ممزوج شدن رو ندارن، جمهوری اسلامی ایران این دوتا هویت رو به هم پیوند داد. جمهوری اسلامی ایران یکی از مؤلفه‌های اصلی گفتمان جمهوری اسلامی ایران پیوند ایرانیت و اسلامیت. این تضاد رو و این شکاف مطرح شده در رسانه های ضد ایرانی رو هم از بین برد. ما دو هویت ایرانی و اسلامی داشتیم که همواره قبل از انقلاب اسلامی تنش بین گروه های ملیگرا و اسلامگرا داشتیم، ولی جمهوری اسلامی ایران این دو تا هویت رو به هم نزدیک کرد. جمهوری اسلامی ایران با یک مؤلفه بسیار مهمی به نام مردم سالاری دینی حکومت را از دست اقوام و گروه ها و ایلات و خانواده ها در آورد. همه مردم، همه اقشار، همه گروه های قومی، همه مذاهب داخل در کشور با هر نگاه و هر سلیقه‌ای در ساختار حاکمیتی سهیم شدند. مردم سالاری دینی خودش یک مؤلفه است که منجر به ایجاد اتحاد ملی و اقتدار بخشی به کشور میشه. یکی دیگه از مؤلفه های حاکم بر گفتمان جمهوری اسلام ایران که موجب اتحاد میشه، عنصر مهم و مترقی ولایت فقیهه. ولایت فقیه به عنوان نهادی فراقوه‌ای، به عنوان نهادی که میاد هم انسجام ملی و هم اتحاد رو شکل میده، خودش مانع از هر گونه تفرقه در کشوره. در کنار این مؤلفه های نرمی که من عرض کردم خدمتون که هم به صورت نظری و هم به صورت عملی انجام شده در طول 45 سال گذشته، شاهد این هستیم که یکی از مؤلفه های مهم سخت جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد اتحاد اقتدار نظامی بوده. اقتدار نظامی یعنی اینکه هر حکومتی که بخواد اتحاد رو در کشوری که متشکل از اقوام مختلف، متشکل از گروه های مختلف، مذاهب مختلف هست، اگر حکومت مرکزی از اقتدار لازم برخوردار نباشه، هر کدوم از این قبایل، هر کدوم از این اقوام میتونن بازیچه دست بازیگران بیرونی بشن. چه بس ما قبل از انقلاب اسلامی داشتیم، چه دوران پهلوی، چه دوره قاجار، ما گروه های مختلف قومیمون در شرق و غرب و شمال و جنوب کشور همواره بازیچه دست قدرت های بیرونی بودن. شبیه سال 1320 تا 26 که ما در قائله آذربایجان و کردستان با محوریت شوروی رو داشتیم که جعفر پیشه‌وری و قاضی محمد بازیچه دست شوروی ها شدن، و دیگر موردهایی که ما قبل از انقلاب اسلامی هم در دوره قاجار و هم در پهلوی تجربه کردیم که فقدان قدرت نظامی و اقتدار نظامی در کشور منجر به تفرقه می شد که جمهوری اسلامی ایران این مسئله را هم از بین برد. نکته بعدی،
البته آقای دکتر اصخایی میکنم بسر صحبتتون،
اجازه بدید من عرضم تمام باشه بعد خدمت شما هستیم. نکته بعدی اینه که جمهوری اسلامی می ایران در سیاست خارجیش، در سیاست خارجیش تونست گفتمانی رو پیاده سازی کنه در جمهوری اسلامی ایران که تفرقه و نگاه های متفاوت رو در جامعه از بین ببره. ما قبل از انقلاب اسلامی به خصوص دو دهه پایانی رژیم پهلوی شاهد یک وابستگی مطلقی به غرب هستیم که همین مورد منجر به دو دستگی در جامعه شده بود. ما کشوری بودیم که به شدت متاثر از تصمیمات غرب و به خصوص آمریکا بودیم، ولی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر مؤلفه مهم استقلال در نظام بین الملل، با تأکید بر مؤلفه مهم عدم وابستگی به قدرت‌های منطقه یا فرامنطقه‌ای، منجر به اتحاد بیشتر در ساختار نظام ملی کشور شد. یعنی کشوری که این یک واقعیت، یعنی دوران 2300 ساله استعماری در غرب آسیا رو رصد کنیم، ببینید دولت‌ها و حکومت‌هایی که وابسته هستند یا مستعمره مستقیم یا نیمه مستعمره هستند، غالباً اتحاد و انسجام ملی در اون کشورها وجود نداره، چون همواره یک حکومت دست نشانده مانع ایجاد اتحاد و انسجام ملی میشه. و چیزی که در جمهوری اسلامی ایران اتفاق افتاد به عنوان یک مؤلفه مهم گفتمانی در سیاست خارجی، این عدم وابستگی بود، این عدم وابستگی و این استقلال منجر به این شد که حاکمیت و مردم و تمام اقوام دست در دست همدیگه اتحاد و انسجام ملی رو شکل.
شما از این نقش گفتمانی که فرمودید میخوام نقش منطقه‌ای و بین‌المللی ایران رو هم در همین گفتمانسازی و مؤلفه‌ای که جوابی بهش اشاره کردید رو اشاره بفرمایید.
ببینید همون بحث منطقه‌ای و بین‌المللی هم اولین اصلی که به ذهن میاد تمرکز جمهوری اسلامی ایران بر محور استقلال، استقلال همه کشور. جمهوری اسلامی ایران با کلید واژه‌های مثل حمایت از مستضعفین، با کلید واژه‌های مثل محور شدن مسئله فلسطین، مثل نفرت پراکنی از رژیم صهیونیستی، تونسته یک انسجام منطقه‌ای رو هم علیه نظام جهانی و استکبار جهانی به رهبری آمریکا شکل بده. یعنی جمهوری اسلامی ایران هم با گفتمانی که در سطح ملی شکل داده باعث شده که انسجام ملی بین گروه‌های مختلف قومی و اقشار مختلف جامعه شکل بگیره، هم این رو تونسته سرایت بده و شیفتش بده به سمت تحولات منطقه‌ای. ما قبل از انقلاب اسلامی این نکته خیلی حائز اهمیت، تمام دولت‌های برآمده از توافق سایکس‌پیکو محصور در مرزهای ملی خودشون بودن. یعنی کشورهای شکل گرفته بعد از فروپاشی عثمانی وضعیتی داشتن که محصور بودن در مرزهای داخلی خودشون و اجازه این که فراتر از مرزهای ملیشون بخوان نقش مؤثر یا مثبتی داشته باشن رو وجود نداشت. و جمهوری اسلامی ایران یکی از کارویژه‌هاش این بود که همه این کشورها رو درگیر مناسبات منطقه‌ای کنه و خارج از مناسبات و منافع نظام استکبار جهانی آمریکا و انگلیس بتونه اینا رو وارد یک مناسباتی کنه که اتحاد حول محور اسلام و مقابله با رژیم صهیونیستی در منطقه شکل.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر نوری. شنوندگان عزیز و ارجمند، به وقت اذان مغرب به افق تهران نزدیک میشیم، فرصت رو در اختیار همکارانم در پخش قرار میدیم. بعد از اذان و مناجات با ادامه عصر انقلاب در خدمت شما خواهیم بود. التماس دعا.
يا رب العالمين يا رب العالمين
يا رب العالمين
يا رب العالمين
يا رب
العالمين يا رب
اذان مغرب به افق تهران، مؤذن شهید محسن حاجی حسنی کارگر.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد